روابط بین الملل در خدمت شما صحبت کردیم و در رابطه با بازیگران نظام هم خدمتتون چی؟ صحبت کردیم. حالا در رابطه با خود نظام صحبت میکنیم. دید تا حالا دید جز بود، گفتیم روش منطقمون روش دیالکتیکیه. این روش دیالکتیکی اول جزء و عینی رو مورد مطالعه قرار میدیم، دوم کل. خب حالا به نظرتون نظام بین الملل تعریفش چیه؟ تا حالا 7-8 مرتبه گفتیم. البته من قبول دارم گرد دستو حرفون و تکرارو الفن، ولی چه بکنیم که هزار بار ما نمیایم که هزار بار بگیم، و همین 7-8 بار باید شما بسنده کنیم. نظام بین الملل یعنی چی؟ چی؟ خب اینو مصداقش رو گفتید، حالا تئوریشو بگید. آها، یکیش ماهیت، یکی جهت چیه؟ بله؟ بله، بافت ترتیبی این ساخت قدرت و ماهیت قدرت. ساخت و ماهیت قدرت. خب این راجب کلا دکتر پاد یه حرف جالب میزد، میگفت مردم ایران به دو دسته تقسیم، یه ده کلا سر آدم میزنن، یه ده کلا آدم رو بر میدونن. خلاصه ما این کلا گذاشتن و کلا برداشتن حرفش من. خب پس متوجه شدیم یکی ساخت قدرته، یکی بافت قدرته، ماهیت قدرت. ببینید توی این دستگاه تقسیم نداریم اینجا، اون تقسیم سیم‌های متعددی توش می‌بینید. اینجا سیم‌های متعددی می‌بینید در اینجا. آیا میشه سیم تلفن داری؟ آیا میشه به هر کدوم از این سیما، یعنی به هر سه تا از این سیما اگر ما سه شاخه تلفن رو بس کنیم کار می‌کنه تلفن یا نه؟ باید به یه ستای خاصی بس کنیم. اون ستای خاص یه حالتی داره که میشه چی؟ منبع انتقال صوت میشه. دقت فرمودید؟ نظام بین المللی هم خیلی هستن که در داخلش فرمهای مختلفی پیام میفرستن، ولی اون ساخت خاص قدرتی که در نظام حاکمه به اون میگن، و ماهیت اون به اون ساخت خاص و اون ماهیت خاص میگن نظام بین المللی. الان شما حساب بفرمایید که بازیگران اصلی که در منطقه خلیج فارس نقش عمده دارن کدومه؟ و کی؟ نه عراق که، نه اونا که نظام بین المللی، آمریکا و شورویه، فرانسه. اگر یه آمریکا بگه فرانسه تکون خوردی من با نیروی اتمی نابودت میکنم، فرانسه میتونه آمریکا رو نابود کنه؟ ها؟ ولی آمریکا میتونه. شوروی میتونه آمریکا رو نابود بکنه یا نه؟ بله میتونه. آمریکا میتونه شوروی رو نابود. بازیگر اصلی چی هن؟ اونایی هن که از تخفر لا زبونم لا یوهی نمیتونن، یومیت میتونن بکنن، یومیت میتونن بکنن. فرانسه یومیت بعضیار میتونه بکنه، نظام بین المللی رو یومیت نمیتونه بکنه. پس ساخت قدرت اون ساخت خاصی است که بازیهای نظام بر اساس او چیکار میکنه؟ منعکس میشه، عکس العمل پیدا میکنه. بعد ماهیت قدرت، ماهیت قدرت یه موقع نظامی بود، درسته؟ یه موقع ماهیت نظامی بود، یه موقع اقتصادی شده بود و داره اطلاعاتی میشه. به کسی در
مال خود اون مال حرف مرد یکیه. از زمان اژدهاست که نظامی بوده، ما به همون نظامی پایبند هستیم. اگر نابودم بشیم حرف مرد یک کلامه. بازم میگیم ارتش 20 میلیونی، نه 20 میلیون یه نفر، نه 19,999,000 نفر، فقط 20 میلیون. و فقط هم چی؟
نه،
نظام، نه ملیونی والا آقای خامنه‌ای که صحبت کردن گفتن 20 میلیون ما بله اگر
ما یک ارتش نظامی و قدرتمندی باید داشته باشیم که بتونیم از
پس میشد بگن ارتش چی؟ میشد بگن نظام قدرتمند. پس 20 میلیونی میشد مثلا آقای خامنه ای حالا بگن نه حالا 10 میلیونیش هم کافیه. میشد بگن 5 میلیونیش هم چیه؟ کافیه. میشد بگن 2 میلیونیش هم کافیه. میشد بگن 1 میلیونیش هم کافیه. چون از ابتدا گفته شده 20 میلیون ببینید بحث من روی صرفا ارتشش نیست روی ماهیت قدرتش. ماهیت قدرت چی شده؟
نظامی.
از نظامی به اقتصادی و از اقتصادی به چی حالا؟ اطلاعاتی داره تبدیل میشه. دیگه نظامی نیست، اقتصادی نیست، فقط بازیگران اصلی نظام بین المللی هستن که نظامی هم باقی میمانند. بفهم خوبه
بله استراتژی
نفتی ما ادا
نمی‌کنه بله ما اینکه ارتش 20 میلیون می‌خوایم داده
برای نیست و مدل
داده اقتصادی نمی‌خوایم خالص کنیم ها صنعت نمی‌خوایم خالص کنیم بله در انرژی نمی‌خوایم خالص کنیم بله کسی هر نه چرا همین ببینید نه حقیقت اینه که شما دیدید اون جنگ تا پیروزیمون نشون دهنده اقتصاد نبود، نشان دهنده دیپلماسی نبود، نشان دهنده اطلاعات نبود، صرفا دید نظامی. حالا من خدمتتون عرض میکنم ببینید هست دقیقا همینه. شما دقت بفرمایید که ما ارتشمون سپاهمون هنوزم گویا تابعه، هنوزم گویا نمیدونم حالا عوض شدن، تابع حسابداری حسابرسی ملی نیستن، در حال که دانشگاه هامون حتی تابع چی هم؟ حسابرسی ملی هست. ارتشمون رو گمرکات نمیتونه منابعش رو باز بکنه، در حال که دانشگاه هامون نمیتونن. ارتش ما هر چیزی میتونه به ضرورت چیکار کنه؟ وارد کنه. دانشگاه های ما نمیتونه بکنه. این گرایشیست که وجود داره در جهان سوم. هنوز بازی قدرت نظامی شوخی نیست. زمان شاه هم همینطور بود. یعنی دقت بفرمایید دید غلطی که وجود داره، چون دید قبلا ترسلم ایلیاتی دید کشور حق تقدم به مصرف رو میخواست به خودش انتقال بده، در اونجا دید نظامی انتظامی بود، هنوزم باقی مونده. داخل کشور ما هم الان دقت بفرمایید که ما نیروهای بسیجمون، نیروهای انتظامیمون، نیروهای نظامیمون هنوز مسئله چیه؟ حاده. راجع به دانشگاه ها میشه راحت چی کرد؟ حرف زد، ولی راجع به نیروهای انتظامی نظامی نمیشه صحبت کرد. این یه واقعیتی است. دقیقاً حالا ما در رابطه دقیقاً همین که شما میفرمایید هست. ببینید پایین شهری های ما، مردم مستضعف ما، وسیله اعمال قدرتشون علم یا کتک؟ کتک. در کشورهای جامعه کتک موجب نمیشه بچه رو رشد بده یا بابا رو اقتدارش رو زیاد کنه، موجب چی میشه؟ ضعیف شدن جامعه میشه. دقت بفرمایید، باز مثال هایی دیگه بدم. اینا چیزاییه که چون از لحاظ تئوریک باز نشده یا همچین ترس هایی هنوز وجود داره. دقت بفرمایید چطور من امروز 3-4 پاسدار شخصی داشته باشم، ماشین ضد گلوله داشته باشم، چند تا بزن بهادر داشته باشم، اینا منو بیارن ببرن؟ بله واقعا نه، پرستیج نه، لازمه ها. پس لازم نیست، واقعا لازم نیست. بله قدیم 50 سال پیش اینجا اگر تو قم کسی میخواست را بره باید مشت جعفر کلهر که لات قم بود، مشت جعفر کلهر ایشونو چیکار کنه؟ حمایتش کنه. ولی امروز دیگه دستگاه نظام طوری شده که دیگه احتیاج به مشت جعفر کلهر نیست. نظام بین المللی هم همینطور شده. اگر ما بازیگر اصلی نظام شدیم احتیاج به چی داریم؟ قدرت نظام. اگر امروز شما حساب بفرمایید موقعی که ماشین بانک میاد بره توش باید چی باشه؟ تفنگدار باشه، چون اون نیازمند چنین چیزیست. ولی اگر من این کارو بکنم از هزینه‌ام بیشتر از چیه؟ فایده‌مندیم هست. در کشورهای جهان سوم متاسفانه ما این رو تو متوجه نمیشیم و متوجه نشدیم. زمان شاه هم همینطور بوده، همه همینطور بوده، به طریقیه که میزان سلاح‌هایی رو که ما میخریم اصلا تکافوی به نیه به درد ما نمیخوره و در نتیجه نظام چی میشه؟ هی خودکاهنده میشه. دقت بفرمایید، اگر من یه شرکتی رو باز کنم بدون سرمایه، مغازه خالی، اول بعد نگهبان براش تهیه کنم یا اول جنس بعد نگهبان؟ نه اول نگهبان. نه 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 اول نگهبان. اول ببینید اگر شما 5 بسته سیگار دارید همش میشه 100 تومن، یه احتیاج به نگهبان نیست. زمانی که چیزی از نرم بالاتره ایجاد چی میکنه؟ ایجاد تحریک. از نرم باید چی باشه؟ بالاتر باشه. در اینجا من میدم زورای نقا میبنده، میدم چه رفتندی؟ اخوان که میاده سر ملیار ببره؟ یا در اون اتاق رو توالت رو بسته دیدم چی میمیده؟ خاک میره تو، میرم تو قفلش کرده از این که در اون خاک که قفل نمیره که این دیدگاه، دیدگاه چیه؟ حفاظتیه. به احساس میکنه که قدرت چیکار میکنه؟ او رو حفظ میکنه و این موجب خودکاهندگی چی میشه؟ نظام. نظام بین المللی به سوی داره میره که فقط بازیگران اصلی باید سلاح داشته باشن. ژاپن الان داره بازیگر چی میشه؟ اصلی میشه و مورد احتمالاً چی؟ حمله و خطر، مثل بانک شده. بنابراین ژاپن الان باید نیروی نظامیشو چیکار کنه؟ قوی کنه. پارسال نسبت به پیارسال بودجه نظامیشو دو برابر کرد، کرد 23 میلیارد. پیارسال نسبت به سال قبل همطور اضافه کرد. از دهه 60 تا حالا ژاپن تولید ناخالص ملیش 5 برابر کرده در 20 سال، 500% رو برسونده به 2000 میلیارد دلار. چین داره میشه 1000 میلیارد دلار. مال ما چین درخت گردوبون به این بزرگی، درخت خربوزه، الله اکبر. اگر ژاپن 2000 میلیارد تولید ناخالص ملیشه، مال ما دیگه نگو نشمر حالا به کجا رسیدیم. اگر رسید به عنوان بازیگر اصلی، اون موقع چی میخواد؟ اون موقع حفاظت نظامی میخواد، وگرنه پولش رو چیکار میکنه؟ دور میریزه. کویت رو چرا آمریکا حفظش میخواد بکنه؟ شما حساب بفرمایید الان کویت، حالا کویت اگر هیچی نیرو نظامی نداشت، این نیرو نظامی چقدر خریده؟ شاید 30 میلیارد دلار خریده، به درد نخورد که. اگر نداشتم آمریکا کویت رو چیکار میکرد؟ نجاتش میداد، فرقی نمیکرد. داشتم این 40 میلیارد کاری رو انجام نداد. میتوانست اینها رو تبدیل کنه به یه اقتصادی مثل چی؟ سنگاپور. اگر مثل سنگاپور بشه، هنگ کنگ رو دنیا چیکارش میخواد بکنه؟ نجاتش بده. حتی به خاک اصلی که میخواد برگرده چیکارش میکنه؟ حفاظتش میکنه. برای که برای بقای نظام چیه؟ برای بقای نظام چیه؟ لازمه. دقت هم بنابراین نظام بین المللی نه تنها ساخت قدرتش مهمه، ماهیت قدرتش هم چیه؟ مهمه. شما باید بدانی در آینده چیه. دقت بفرمایید، چطوره الان من برم زورخونه بعد اون عکسایی که اینطوری مینداختن مثل عطای کل عبدالله اینجا بود اینطوری ها، بعد من از این عکسا بیارم سر کلاس ها، اینطوری من بیام سر کلاس شما خوشتون میاد یا مسخره میکنید ها؟ یه زمانی اینطوری درسته؟ چه میخندید حالا؟ دونید ما الان داریم همین کار میکنیم، ما الان داریم همین کار میکنیم. اون موقع چی بود؟ اینا بود. الان چی شده؟ ارتباطی داره میشه، نظام بین‌المللی داره ارتباطی میشه. پس شما هم باید ساختار قدرت رو بشناسید و هم چی؟ ماهیت قدرت رو بفهمید.
فرض
اینه که
ما خودمون از
بود فرقی
کارگرستی
داره طرف نگوه من مطرح میکنید براتون خوندم گریه کنید اینجا او اب کی و تباکی یعنی این، این او اب کی و تباکی یعنی این، گریه کنید که ما در داخل خودمون فکر میکنیم اگر ماهواره بیاد جامعه ما 80% چیکار میکنه؟ به سوی ماهواره میره. حال شما ولی او ترس نداره. من نمیگم اون برترا او، من واقعا این خردجالی که شماها ساختید هست جالبی. خردجال میندازه فضلش، فضلش چیه؟ خورماست. ولی ما خورمامونو نمیتونی بفروشیم، خورمامونو نمیتونی به مردم بدیم. یکی از مشکلات اساسی شوخی میکنن اگر چی بود فرهنگمون چی بود، بعد اونا میترسیدن تلفن ها رو ما قطع میکردن، بعد مثلا ما تلفن به امریکا میزنیم میومدن روی سیم خط تلفن رو کنترل بکنن، نمیدونم اگر چیزی بود ما کتاب میفرستیم نمیذاشتن اینا، مگه این چیزای سفارت نبود سندا همه این مد امریکا محرمانه ترین بود ما خودمون گرفتیم، یعنی از طریق پست بر ما میومد. بیرید اونجا تظاهرات هم میکنن به نفع چی؟ ایران. کم بله حجاب اون یه بود دیگریست، اون اصلا بود دیگریست، نظام اونجا غیر مذهبیه، در اونجا هر گونه تبلیغ برای مذهب در جای عمومی میگن چیه؟ ممنون. نه نه ترس نیست اصلا، نه والا اصلا نوشین ایس کنم سیستم رو که تعریف کردم، بعد در رابطه با تئوری سیستم ها و در رابطه با نظام های بین المللی چطور کنیم صحبت کنیم. سیستم عبارت است از سیستم عبارت است از مجموعه ای از ساختارها یا کنش و واکنش هایی که در جهت هماهنگی فعال هستند و به سوی هدفی پیش می روند اجزای سیستم یا ساختارهای سیستم دارای محیط داخلی بین هم هستند و کل نظام هم، یعنی کل سیستم هم با محیط دارای مرز متمایزیه. این حالا هر کلاسی من چون از رو نمیخونم یه جور گفتم. حالا دقت بفرمایید، نظام بین المللی یه نظام فعالیتیه، موتور ماشین یه نظام چیه؟ ساختاری فیزیکیه یا پیچ و مهره، بیشتر پیچ و مهره صرفاً فیزیکیه، ولی نظام بین المللی نظام چیه؟ فعالیتیه، یه نظام اکشن ریاکشن، کنش و واکنشه. شما الان به نظام بین المللی چیه؟ میگید دوبلوکیه. دوبلوکیه کجاست اینجا ساختارش؟ مشخص نیست، بلکه از کنش و واکنش یک سری بازیگران با هم یه ساخت، دو تا ساختار قدرت به وجود آمده، ساختار بلوک غرب در مقابل بلوک چی؟ شرق. خب با این دیدگاه اگر بخوایم ما نظام رو مورد مطالعه قرار بدیم، باید به سه دسته از مفاهیم توجه کنیم. سه دسته: یک، مفاهیم مربوط به حفظ و نگهداری نظام. دوم، مفاهیم مربوط به ساخت، منظور بافت ترکیبی، ساخت یعنی بافت ترکیبی نظام. سوم، مفاهیم مربوط به گرایشات نظام. خب حالا ما این سه دسته مفهوم رو میخواییم مورد مطالعه قرار بدیم. هر کدومش 4-5 جزء داره که من خدمتتون میگم. بله، رسم ما درد نکنه. ببین دارید همه بزرگان خطشون چیه؟ مفاهیم مربوط به حفظ و نگهداری نظام، مفاهیم مربوط به ساخت یعنی بافت ترکیبی نظام، مفاهیم مربوط به گرایشات نظام. حالا که برچسته میمیم، آقا شما قشریگرا هستید، به سور توجه دارید، من به پویشش توجه دارید. شما آدم شماهی که مخواد صحبت کنه. خب مفاهیم مربوط به حفظ و نگهداری نظام، در رابطه با مفاهیم مربوط به حفظ و نگهداری نظام به 5-6 دسته مفاهیم باید ما توجه کنیم. یک، ساخت نظام یا ساختار نظام. هر نظام از یک سری ساختار تشکیل شده، هر ساختار از یک سری نقش تشکیل شده، هر نقشی کارکردی دارد. این که میگم نظام اسلامی رو ما هنوز دقیقش نکردیم، اگه دقیق بشه ما کارکردش هم متوجه خواهیم شد. خب ببینید، تو این کلاس چند تا نقش وجود داره؟ بله، چند تا نقش تو این کلاس وجود داره؟ دو تا: معلم و دانشجو. خب پس این نقش، ببینید، دو نقش وجود داره. نقش منده چیه؟ درس بدم. نقش شما منه درس نخونید. برای که دانشجوی خوب انقلابی باشه، چون علم قرمی میشه دیگه، من درس ندم، شما هم درس نخونید و خیلی خوب میشه، کامل میشه کلاس ها. میاد از یه سری نقش را یه ساختار تشکیل میشه. الان کلاس یه چیه؟ یه ساختاره، درسته؟ این کلاس یه ساختاره، اون کلاس یه ساختاره. یعنی هر جایی که معلم و شاگرده ها، یعنی درش کنش و واکنش هست، نه میز و صندلی. هر جا که کنش و واکنش، ببین اینجا ما پاشیم ببین ای لشکره صاحب ما سینه بزنیم، اینجا دیگه بهش کلاس نمیگن، بهش میگن چی؟ حسینیه بهش میگن. بارکلا. هر نقشی یه کارکردی داره و هر ساختاری هم چی؟ یه کارکردی داره و هر نظامی هم یه کارکردی داره. خب بنابراین امور مالی هم الحمدلله اینجا ما بالاخره چون بازن امور مالی هم یه ساختاریه. این ساختارا در بغل هم تشکیل چی میده؟ این نظام سیاسی، رشته سیاسی چی؟ فرض یه دانشکده سیاسی رو تشکیل ده. این نظام دانشکده سیاسی یه نقشی داره، تعلیم چی؟ یه نقشه، تعلیم چی؟ سیاست. خب این نقش سیاست با اون نقش اقتصادی، با اون نقش نمیدم حقوقی، دقت بفرمایید، تشکیل چی میدن؟ ساختار آموزشی چی میدن؟ دفتر تبلیغات میدن. ساختار آموزشی تبلیغات، دفتر تبلیغات با ساختار تبلیغیش، با ساختار مالیش، هر کدوم یه کار کردی دارن. هر کدوم این ساختارا خودشون میشن دوباره یه چی؟ یه نقش. ساختار مالیش میخواد بعد پولی بره بالا، ساخت نقشه. ساختار علمیش میخواد تعلیم بره. میبینید دوباره میشه چی؟ نقش. این نقش ها ساختار دفتر تبلیغات رو تشکیل. دفتر تبلیغات حوزه علمیه، آموزش و پرورش، وزارت علوم و دانشگاه، وزارت بهداشت، اینا هر کدوم همین دوره چی دارن؟ نقش های متفاوتی دارن. این نقش های متفاوت ساختار آموزشی کشور را تشکیل میده. ساختار آموزش کشور خودش یه نظامه، ولی دوباره میشه چی؟ یه نقشی داره. اطلاع علم بغل ساختار اقتصادی، بغل ساختار اجتماعی، بغل ساختار سیاسی، نظام چیو؟ ایران رو، جمهوری اسلامی رو تشکیل میده. جمهوری اسلامی خودش یه نظامه، ولی یه نقشی داره، بالا بردن منافع کار کردش من. این در کنار ایران، در کنار عراق، فلان اینا نظام خاورمیانه رو تشکیل میده. خاورمیانه ساختاره برای چی؟ نظام بین المللی. نظام بین المللی همینطور دقت فرمودید، بنابراین هر نظام چی داره؟ از یه سری ساختار تشکیل شده و هر ساختار از یه سری نقش تشکیل شده و هر کدوم از اینا یه کارکردی رو دارن. دقت فرمودید؟ بله. حالا بریم قسمت دوم. هر نظام از چند فاز تشکیل شده؟ اگه قاز بود بهتر بود، چون خوراکی بود و اینا، به جای فاز اگر قاز بود بهتر بود، خوراکی ملموس بود، مثال ملموسی بود. حالا چه تو میمکنه؟ خب بله، هنوز تو اولی هستیم. تو اولی 4-5 تا مورد، یکی ساختاراش بود، حالا دوم فازهای نظام. ببینید در دید گذشته علم تفکر علت و معلولی وجود داشت. تفکر علت و معلولی، هر چیزی علتی داشت و معلول. علت همیشه مقدم بود بر چی؟ معلول. این تفکر در اواخر قرن 19 هم زیر سوال رفت و تفکر جدولی یا ماتریسی ایجاد شد یا صفحه. در این تفکر حرکت ها مشخص نبود، یه رابطه می دیدیم اینطوری بود، یه رابطه می دیدیم اینطوری بود، یه رابطه می دیدیم اینطوری بود. نمودارهای مختلف، شما یه نمودار که می بینید، این نمودار یه همچین حالتی، کجا اولش کجا آخرش نیست. اینجا بهش میگن ماتریس. در اینجا روابط وجود داره ولی تقدم و تأخر نداره، رابطه‌ام دو طرفه، ممکن جلو بره عقب. دید سوم که به دیالکتیک نزدیکه، دید تأثیر متقابل پدیده هاست. ببینید در اینجا تا اینجا علت بود و چی؟ معلول و یا متغیرهای مختلف. در اینجا یه علت بود یه معلول، در اینجا یا در اینجا متغیرهای چی به وجود آمدن؟ مختلف. در دید تأثیر متقابل، دید که به دید دیالکتیک نزدیکه، دیگه اولیت و ثانویت زیر سوال رفت، بلکه ترتبه و این ترتب سیکلیکه. در هر زمانی هر قسمتی از فاز با قسمت‌های دیگه در حالت چیه؟ کنش و واکنش. حرکت‌ها چیه؟ رفت و برگشتی، بالا و پایین، از همه سو است. دید سیستم رو ما با این دید میخونیم. دقت بفرمایید. هر نظام از چند فاز تشکیل شده؟ یکی فاز درونداد. فاز درونداد از دو قسمت شروع شده، یکی تقاضا، یکی حمایت. درونداد یعنی اینپوت. این درونداد میاد وارد جعبه تصمیم گیری میشه، به این میگن درون نهاد یا ویدین پوت. درون نهاد تبدیل به برون نهاد میشه یا آوت پوت. برون نهاد در محیط تبدیل به نتیجه میشه یا outcome. شبکه اطلاعاتی، ببینید وزارت اطلاعات بعد یه همچین چیزی باشه، شبکه اطلاعاتی نتیجه رو بررسی میکنه به نظام خبر میده. این نتیجه‌ای که به نظام خبر داده میشه میشه بازخوران. بازخوران سه حالت داره: مثبت، منفی و مثبت خونسا و منفی. این بازخوران دوباره روی فاز درونداد چی میذاره؟ اثر میذاره. ببینید نهضت ادامه داره. هی همینطور ببینید در اینجا با دید دیالکتیکی نگاه میکنید، این فاز از محیط تاثیر میپذیره، بازخوران باز داره، اون درون میره باز بازخوران داره. یعنی این بازخوران در همه مراحل نقش داره. این بازخوران هی میاد. همینطور هی بازخوران اطلاعات همینطور از این بر به این بر. با دید دیالکتیکی اگر ببینید، در دید غربیا این دید دیالکتیکی وجود نداره و در نتیجه فقط بازخوران از کجا؟ از آخر به اول اطلاع داده میشه. دقت کنید در این رابطه بین آمریکا و عراق، آیا تصمیم روز اول آمریکا با تصمیم امروزش یکیه؟ هنوز جنگ شروع نه، یعنی در مرحله چیه؟ درون نهاده، ولی چقدر هی عقب جلو رفته، بالا پایین رفته. این به خاطر بازخورانی بوده که در مراحل مختلف. اگر با دید غیر دیالکتیکی نگاه کنیم، باید جنگ میشد بعد نتیجه چی؟ به نظام داده میشد. ولی در اینجا میبینید در هر مرحله تو اون درون نهاد، در اون درون دا، در همه این مراحل هی حالت چی داره؟ به صورت دیالکتیکی. در اینجا ببینید کلماتی که مهم میشه کلمه های متنقش هست و متغیر هست و متغیر وابسته هست. این دیگه صحبت از علت و معلول نمی کنیم. حتما آقای دکتر سریال‌قلم راجع به این براتون صحبت کرده. دیگه ما از تحقیق ها راجع به علت و معلول صحبت نمی کنیم، راجع به وریبل. در اون دید متغیر چون ناشی از منطق سوری بود، اجزا چی بودن؟ ثابت بودن. علت ثابت بود، معلول هم چی بود؟ ثابت بود. در این دید دیالکتیکی اجزا ثابت نیستن، متغیرن، variable. مرتبا چی میکنن؟ تغییر میکنن. خب حالا دقت بفرمایید، ما قسمت به قسمت راجع به این فازها برای شما صحبت کنیم. در رابطه با فاز درونداد گفتیم یکی تقاضا وجود داره، یکی هم حمایت. خب در دیدگاه موازن قدرت که بعدا صحبت ازش خواهیم کرد، میگه به موازات آن که منافع نظام زیاد میشه، این تقاضا بالا میره، حمایت هم باید چی بشه؟ بالا بره. یعنی توان نظام هم چی؟ بالا بره. جواب شما دقت دارین؟ به مقتضای این که تقاضا بالا میره، توانم باید چی؟ بالا بره. تقاضا به معنای گفتم یه دروندادی داخل نظامه. این مثل این که شما میخواید بازیگر اول نظام بین‌الملل بشید. حالا ابتدا باید ببینید آیا شما ابزارهایی دارید که بازیگر اصلی بشید؟ ببینید اگر ما خواستیم بازیگر اصلی نظام بین‌الملل بشیم، از راه سیاسی وارد شدیم دیگه. جمهوری اسلامی تشکیل دادیم که راه چی باشه؟ راه سیاسی باشه. خب الان ابرقدرت آمریکا چند هزار موشک بالیستیک داره؟ که هر کدومش 14 تا کلاهک داره یا 10 تا کلاهک داره به اتمیه، در 2500 تا رو هم مثل این که کلاهک ها. ما چند تاش داریم؟ بله گفتش که حالا هدف ما گرفتن نظام بین تقاضا چیه؟ تقاضا ما خواهیم چی بشیم؟ ابرقدرت بشیم. یکیش بوده نظامیست، یکی بوده اقتصادیست. تولید ناخالص ملی ما 4000 دلار، نه 3000 دلار، نه 2000 دلار، نه 1000 دلار، نه 500 میلیارد، نه 200 میلیارد، نه 100 میلیارد. آخه 1 به 40. آخه به قرص هر مدید یعنی موقعی که شما دلتون میخواد ابرقدرت نظام بین المللی بشه، ابرقدرتی چند بود داره؟ یکیش نظامی بود، یکیش اقتصادی بود، یکیش فرهنگی بود. رادیو شما، تلویزیون شما، نوار شما، مثلا اونجا یه مطلب ما روز مثلا 500 میلیون تقاضا داشته باشیم، نوار های صحبت آقای جوادی آملی رو همه دنیا شروع کنن به ترجمه کردن، بعد بگن آقا هگل برو، مارکس برو، نمیدونم فلان لاک برو، همه برید اینا شما چی هستید؟ و مثلا نوار آقای جوادی آملی یا نوار آقای مصباح یا نوار اینا تمام دیگه همه کتاب ها همینطور، مثلا میلیون 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 کتاب ما مجبور بشیم چاپ بکنیم و دیگه اون وقت همینطور کتاب ها 50 دلار، 60 دلار، 70 دلار همه دنیا یک بکی رو دست ببرن، وقت معلومه که ما از لحاظ فرهنگی تونستیم سیطرمون بر بازار بین‌المللی چه کار کنیم؟ از لحاظ فرهنگیش فقط میگم حالا اضافه کنیم. یعنی همه دنیا همینطور میگن آقا خلاصه ایشو آقای آلغفور نشستن، نه آقای آلغفور تلفن میشه این مرتب 6 میلیون جلد اینجا، 15 میلیون جلد اونجا، 45 میلیون جلد اونجا، 18 میلیون جلد اونجا، 12 میلیون جدا، انگلیسی، فرانسه، ژاپنی، پرتغالی، چکسلواکی، اسپانیایی، استرالیایی، نمیدونم همینطور دیگه همه جا. اینجا این دامیزی انشالله. بنابراین اگر تقاضایی برای ابرقدرت شدن هست، حمایت هم باید چی؟ نه حمایت معنی شعار، حمایت معنی چی؟ توانمندی. معنی هر راه که شما منافع خود را افزودی، توان هم به مقتضای منافع باید چی بشه؟ بالا بره. ژاپن که امروز تولیدش به 2000 میلیارد رسیده، حالا میاد 23 میلیارد شو چکار میکنه؟ خدمه یک صدومشو. ما اون وقت الان بودجه ارتشمون، ببینید نفتمون و طلامون رو میفروشیم، طلامون این گردنبندامون داریم میفروشیم، تبدیل به چی میکنیم؟ به تفنگ میکنیم. 4 میلیارد دلار تولیدمونه، به همون اندازه هم تقریبا چی؟ خرج نیروهای نظام. بقیه داریم ما از طلاهامون میخوریم، طلاها رو داریم میبریم بازار یکی میفروشیم و میخوریم. دقت فرمودید؟ این حالتی است که باید درون داد. این حالت در این حالت مخت قد بفرمایید که هیچ فایده ای هم نداره شما هرچی تبلیغ کنید. دقت بفرمایید، نظام بین المللی از نظام محرمانه داره میشه نظام تخصصی. گفتم از قدرت داره تبدیل میشه به چی؟ به اقتدار. نظامی که مبتنی بر قدرت بود تبلیغ خوب بود، نظامی که مبتنی بر اقتداره تخصص خوبه. شما حساب بفرمایید الان بگن آقازاده مثلا آقای آسد احمد پزشک برجسته است فرزن، یا خود مثلا آقای آسد احمد مثلا پزشک بودن، یه عده این برونور مطب باشتن بگن آسد احمد حمایتت میکنی، آیا این مطب با آقای آسد احمد میگیره؟ ها؟ اگر آسد احمد از لحاظ پزشکیشون خوب نباشه، این پزشکیشون نمیگیره. باید به مقتضای اون تقاضا توان، یعنی حمایتم بره چی؟ حمایتم بره بالا. نظام از قدرت داره تبدیل به چی میشه؟ اقتدار. چرا ما از ماهواره میترسیم؟ به خاطر اینکه ما نساختیم جوانای خودمون رو که جوان ما باور کنه که چی؟ ببینید بارها به هم میگن چرا راجع به مذهب صحبت میکنی؟ این به هم میگن چرا صحبت میکنی؟ ولی فکر من میکنم که این مذهب به من چی میده؟ اعتلام به درد سر داره بر من ایجاد میکنه، حرف نمیدونم تو دای فضولی میکنم، یه هم جن منافقی، یه هم جن نمیدونم حجتیه، یه هزار رقم چیز میکنم، لیبرالی فلان، ولی چون من احساس میکنم اون مذهب به من اعتلام میده، هرچی هم میگن باز دوباره دیگه احتیازیست دولت بر من بیاد بگه آقا نماز میخونی، روزه نمیخونی، فلان. اون من خودم احساس، برا من قدرت تبدیل به چی شده؟ اقتدار شده. بنابراین هر راه منافع رفت بالا، تقاضا رفت بالا، باید حمایت هم چی باشه؟ بالا باشه. اگر شما خواستید یه قابلمه ببرید، یه قابلمه رو میتونید با چی ببرید؟ با دوچرخه ببرید. ولی اگر 15 تن بار داشتید میشه با دوچرخه برد؟ ها؟ بعضی جاها میبرن ها؟ بله. بنابراین اگر خواستی 15 تن ببری احتیاج به چی هست؟ به تریلر هست. که تریلر اونجا این دوتا باید با هم به... حالا اگر شما حساب بفرمید بنده بخوام برم خونه فرزم خواهرم در قم، خوبه بنده بگم به راهن بیاد اینجا رو ریل بکشه وارگونا بیاد منو شکار کنن ببره اینجا، مثل زمان شاه است و عربستان سعودی برای رفتن به خونه خواهر دارن چی کار میکنن؟ راهن. ما الان ارتش 20 میلیونی یعنی برای رفتن به خونه خواهرمون میخوایم چی کار کنیم؟ راهن و فلان، یه تریلی لوکوموتیو های مختلف بیان ما رو به خونه خواهرمون برسونن. بازیگران نظام همونطوری در داخل بین، بنده که چیزی ندارم احتیاجی ندارم بزن بهادر و پلیس مخ خودم داشته باشم، ولی ماشین بانک باید چی داشته باشه؟ پلیس چی داره؟ حالا یه موقع میگه تقاضا هم داره، تا حمایت رو به اندازه تقاضا نرسونی، همونطور که روزولت میگفت یا آیزنهاور میگفت، میگه آرزوی بدون توان چیه؟ عقیمه. و توان بدون آرزو پوچه. درست فرمودی؟ بنابراین دوتا رو. حالا اونا آمدن وارد نظام شدن. داخل دستگاه تصمیم گیری نظام، اینا که وارد میشن باید داخل نظام، نظام کشش اینو داشته باشه تا اینو چیکارش کنه؟ جذبش کنه. دقت بفرمایید. شما صلاح میدونید ما یه گوسفندی داریم بهش گوشت بدیم؟ میخوره یا نمیخوره؟ اگه به خوردش بدیم، به زور اصاره گوش بدیم چی میشه؟ بله؟ چی؟ علف باید بدیم پس. به سگمون علف بدیم. ها؟ عاقلانه هست یعنی؟ بگیم نه، ما باید تعهد داریم که به سگ علف بدیم و تعهد داریم به گوسفند گوش بدیم. ها؟ نه، اینا سوالاییه که میخوام بعد پشت یه حرف به تئوریک بزنم. خواهش من روش فکر کن. ها، چطور شما به موتور ماشین روغن کرموشایی بهتره یا روغن موتور؟ چطور روغن که بگه آقا نخه من از آنجایی که بعد کار خوب کرد به موتور ماشین روغن کرموشایی میرسه؟ روغن کرموشایی بریزه چی میشه؟ چرا تکون میخوری؟ بعد ما شما هم تکون میخوری بعدش، بعد شما هم تکون میخوری. نظام بین المللی فعلی اگر خاطرتون باشه گفتیم نظام چیه؟ غیر مذهبیه. بود چی داره؟ جغرافیایی داره که بر اساس جنگ های 100 ساله و 30 ساله مذهبی نظام چی شد؟ بوده؟ جغرافیایی پیدا کرد. دقت بفرمایید، الان گفتم اگر ما اسم بگیم اسلامی، خب برادران اهل تسنن ما اگر بگن آقا ما فهمیدیم که شما شیعیان حرفتون درست بود، اول الامر یعنی کی؟ یعنی مجتهدین، یعنی ولات امرنا. خب آقا همونطور که شما موافقت کردید، پس ما میخواییم ولی امر خودمون داشته باشیم. شما هم که قبول کردید که ما مذهب رسمی هستیم، پس کردستان و ترکمنستان و اینا بره زیر نظر ولی امر چی؟ اهل تصنن اجازه میدیم ها؟ چرا اجازه نمیدیم که ملی گرایی ضد اسلام است ها؟ شیعه ما که به رسمیت شناختیم اونا رو، گفتیم تفرقه بین مسلمین چیه؟ خلاف دیگه. بغضه به رسمیت شناختیم پنج فقه. نه نه خب ببینید ما بله گفتیم تو شیعه یکیه، درسته؟ یکی علم باید باشه، علم هم معلوم شده، حالا که علم سیاسی و علم اونا هم میگن شما چه قبول کردید ما در مذهب خودمون چی هستیم؟ حقیم. ما باید علم خودمون انتخاب کنیم. ها بله نه میگم اگر شد، اگر شد ما هم نداشتیم، ما هم قبلا بلاستقی سیستم بلاستقی نداشتیم، امام و ملا احمد یه جور دیگه گفته بودن، بعد امام تغییر دادن به جور دیگه. اگر یه حکم شد مهما چی کار میکنیم؟ نه ببینید همین نظام بین، ببینید ما این چیزیه که باید چی کارش بکنیم الان به نتیجه برسن حوزه های علمی ما. تا قبل از بستاد نظام انقلاب اسلامی، نظام جمهوری اسلامی، تا قبل از اون رابطه اینطور بود، اعتقاد مردم نوشتن چی؟ امضای عربی میکردن. هنوز هم بینیم مثلا موسوی الحسینی الخامنه‌ای، موسوی الحسینی نمیدونم موسوی الگرپایگانی به عربی امضا میکنن. من نمیدونم حالا چرا مثلا خراسان هم نوشته الخراسانی دیگه، خراسان میشه فارسی نوشته دیگه، چرا عربی امضا میکردن؟ یعنی نسبت به ایران چیزی حساسیتی نداشتن. ولی الان مثل مکه، در مکه حضرت نسبت به مردم رو مجبور نمی کردن. یا بعدن هم میگن اسلام لایک را فردین، نمی دونم آنون باید خودتون درست کنید، روحانیون درست. و راجع به خاک هم مبارزه نمی کردن. ولی مدینه که تشریف آوردن در اونجا مبحث چی شد؟ اعتقاد مردم چی؟ خاک، درسته؟ اعتقاد مردم خاک. در مکه اعتقاد بود و روی مردم، بعد در مدینه مردم و خاک چی شدن؟ اضافه رو. خب در ایران الان شما حساب بکن، در ایران خب الان باید حساب رسی بکنیم دیگه. اگر یواشکی یهوی مسیحی‌های ما اومدن دست دادن و با هم و اینا چی شدن؟ هر مسیحی 150 تا بچه داشته باشه، همینطور تولید مثل کنه، بگن ثواب داره، مثل چیزی که بر ما میگفتن. یهو جمعیت ایران بشه 80 میلیون مسیحی و چی؟ مثلا 60 میلیون. خب چی کارشون بکنه؟ در اون موقع چون مسیحیان پاسپورت چی دارن؟ ایرانی دارن دیگه. ما الان اگر شما حساب بفرمایید، دولت موقعی که این برادران فلسطینی آمدن کنفرانس گذاشتن، ولی پولی که به اینا دادن دولت اعلام کرد؟ چرا اعلام نکرد؟ خب چه اشکال داره؟ نظام اسلامیه، پولی که دادن رو بعد می نوشتن. چرا ننوشتن؟ نه شیعه هم باشن و غیرشه فرق نمی کنه، هنوز در داخل جامعه موضوع شیعه نیست. در داخل جامعه مردم میگن اول باغ خودت رو چکار کن؟ آباد کن. یعنی این هنوز مسئله در زمان صفویه ملت و مذهب با هم چی شده بود؟ تلفیق شده بود. اونجا خیلی این مسائل کارایی نداشت، یعنی دولت فقط مسئله حق تقدم چی بود؟ بر منابع بود. ولی حالا چی شده؟ حکومت خیلی در زندگی آدم ها نقش داره. در چنین حالتی دقت می فرمایید که مشکلی که ما نمیتونیم الان مسیحی ها رو از خاک ایران چیکار کنیم؟ بیرون کنیم. ممکنه با مثلا فرار کنن پناهندگی بهشون بدن، ولی دست جمعی ما نمیتونیم الان اینا سوار هواپیما کنیم بره عراق ایرانی ها رو میفرسته. اونا که ذاتن چی بودن؟ ایرانی بودن، نمیتونه عربا سوار کنه بفرسته. اینجا ما نمیتونیم چیکار کنیم؟ بپذیریم. معاودار اگر ما را ندیم، معاود میگه من چی بودم؟ ایرانی بودم. ادعا بر چی داره؟ ایرانیتش داره. ولی ممکنه فلان مذهبی رو ما قبول نکنیم. ببینید اینجا کاریه که حوزه‌های علمیه باید میکردن و نکردن. متأسفانه من فوری پست سیاسی گرفتم، فکر کردن آقا فوری میشه کارو درست. باید این قضیه رو درستش کنن که بین اعتقاد و مردم و خاک چه رابطه‌ای وجود داره. این مبحث، این مبحث میشه مبحث چی؟ مشروعیت و مقبولیت، که هنوز در داخل جامعه ما حل نشده. در غرب مشروعیت مساویست با چی؟ با مقبولیت. هر که حتی اکثر رأی آورد چی میشه؟ انتخاب میشه. در داخل کشور ما ببینید همین اختلافی که بین خط 3 و خط 1 وجود داشت، زمان امام آقای آذری قمی انتقاد میکردن خط 3 یا اینها رو میگفتن مرگ بر ضد ولایت فقیه. ولایت فقیه که اینطور گفتن تو باید ساکت بشی، چرا حرف میزنی؟ این حرفا یعنی چی؟ یعنی مشروعیت مقدم بود بر چی؟ تقدم مشروعیت بر مقبولیت. درسته؟ حالا که خط یکی ها حاکم شدن، آقای اصغرزاده تو مجلس میگفت آقا ولایت فقیه به خاطر اینکه مردم رأی بهش دادن او ولایت امره. مقبولیت چیه؟ موجب چنین چیزی شده. میزان رأی مردم است، ملاک رأی مردم است. و همین روزنامه جمهوری اسلامی دیدم از 100 تا لیبرال لیبرال تر مثلا آقا اینطور آقا فلان این الحق و دین رب بکن فمن یشاو فلیومن فمن یشاو فلیکفر و همینطور مرتب و همینطور آیات مختلف. این آیه ها من نمیدونم کجا بود قبلا، چطور 5 سال پیش وجود نداشت. چرا هنوز داخل جامعه این دوتا مشخص چی؟ نشده. ما این باید برسیم مقبولیت نشده. که مشروعیت مقدم است بر مقبولیت، مقبولیت مقدم است بر مشروعیت. چی؟ چون این دوتا مشخص نشده. دقت میفرمایید؟ خب حالا فرض میکنیم تو ایران مشخص شد، ولی با دیگران دیگر نظام این کاره نیستن. نظام بین المللی نظام چیه؟ جغرافیایی لائیکه. اساس بازیش بر چیه؟ در غیر مذهبی بودنه. بنابراین احتمال داره که ما با این کاری که انجام میدیم یا ما رو میزنی زمین یا این پاره میشه رو نمیدم. ببینید داریم روغن کرموشای رو توی چی میریزیم؟ تو موتور تریلی میریزیم. طبیعی است که این روغن کرموشای تو موتور چی بشه؟ بسوزه. به بره گوش بدیم یا به چی؟ یا به سگمون علف بدیم. یا باید انقدر قدرت داشته باشیم حمایت که بیاد اینو تبدیلش بکنه چی؟ برنمونو بکنه سگ، یا سگمونو بکنه چی؟ بره. مرزهای جغرافیایی رو تبدیل کنه مرزهای چی؟ مرزهای اعتقادی. اگر نظام بین المللی تبدیل به نظام اعتقادی شد، اون وقت اینپوت ما اینپوت چیه؟ درستیه. ولی وگرنه الان خب طبیعیه، شما هی بعد گوشت و اصارش رو بکن تو حلق بره، یا بره رو میکشی یا گوشتار رو سکارش میکنی تلفش میکنی. هر چینه اسلام رو بکنی تو این نظام بین الملل، این نظام بین الملل اساسش چیه؟ جغرافیاییه. یا باید برای این تقاضایی که داری حمایتی داشته باشی که نظام بین الملل عوض کنی، واحدا عوض بشه، بعد بشه دارالاسلام در مقابل دارال کفر اعتقادی بشه و همه بعد وقت اعتقاد. یا اینکه شما باید اینپوتتون رو چیکار کنید؟ البته این پیام از CIA اومده. من اینکه میگم میخوام شما بدونید CIA چی داره میگه، شما آشنا بشید به حرفای CIA. ما سطلاش خالی گذاشتن که بیرید اینجا و بدونید CIA چقدر خطرناکه.
بله.
والا نمیدونم که اول اون 11 سال اول شاید نبود، ولی بعدن اون موقع در مدینه که تشریف آوردن بعد از عقبه اولا و عقبه ثانیه، چون جهاد در چه سالی دستور داده شد؟ یه خدیجه بود قربانش برم، جد جدمون هستن دیگه، حضرت خدیجه از من بهتر داشتن ماشاءالله. حضرت خدیجه دیگه ایشون جز مستضعفین نبودن، حضرت خدیجه حداقل جز مستضعفین نبودن، جده ما این هست دیگه تو تاریخ. و بعدم از لحاظ نظامی حضرت جهاد در چه سالی دستور داده شد؟ بله 13 بعد از بعثت، 11 سال بود، سال دوم هجری بود، درسته؟ 13 سال دومه. نمیدونم حالا مخال درسته کدوم درسته یا نه، ولی به نظر میاد ابتدا باید قدرتمند شد. خدا بیامرزه مرحوم شریعتی خب یه حرکتی میخواست ایجاد بکنه، حرکتی بود در اون موقع که نمیشد خب تو پوتانگ و فلانه، یه موقع ما میخواییم مردم رو به حرکت در بیاریم، یه موقع ما میخواییم تصمیم گیری کنیم برای اینکه مردم به حرکت در بیاریم، برای مشت در مقابل تانک، مشت در مقابل، ولی موقعی که ما خواهیم خودمون تصمیم گیری کنیم بعد معاذب باشیم مشت در مقابل تانک کاری نمی کنیم. فقط همین وقت تبلیغ باید آخر باشه، ما الحمدلله تبلیغ قبل از چه بوده. بفرمایید از کردم حمایت هست کردم اول کلاس هست کردم اقتصاد 4000 میلیارد دلار، 3000 توان نظامی به اندازه یکی از ابرقدرت ها، توان فرهنگی در حد گسترده چی؟ که خود مردم اون رو چیکار کنه؟ خود مردم با قدرت اون رو قبولش کنه، نفوذ فرهنگی. خب حالا اومد و ببینید، پس بنابراین اگر ریختی مذهب و تو این گوشت و دادی به چی؟ به بره، کار نمی کنه. بعد اگه بخوای موفق بشی، نمیدونم حال بعد موفق شدن، اگه بخوای موفق بشی دروندادت باید با درونهاد چی؟ بله تناسب داری، یا درونهادو باید عوض بکنی یا چیو؟ درونداد. اینا با هم به درستون میکنن، یه بروندادی دارن، آتپوتی دارن، این آتپوت رو بعد با محیط برخورد میکنه، با محیط که برخورد میکنه میشه آتکام، میشه چی؟ میشه نتیجه. ببینید هیچ چیزی در خلا نیست. آقای رفسنجانی این حرفی رو که زدن، این حرف در خلا نبود، اگر محیط مناسب بود حرف ایشون چی؟ نتیجه دیگری، حتی شاید برداشت غلطی باشد. روزنامه جمهوری اسلامی رو میدنم در رابطه با سخنرانی آقای یزدی، ما دیدیم اول قبل از اینکه حالا به نتیجه برسن تلویزیون جواب آقای یزدی رو دادن، بعد قوه قضاییه هم جواب اونا دادن، حالا اون وقت رادیو تلویزیون رفتن تحقیق کردن دیدن ها فهمیدن که به چی آقای یزدی گفته، و بعد اونا فهمیدن که آقای یزدی درست پیام اینها رو متوجه نشده، میس پرسپشن، ببینید سوء برداشت. اینا هم اول نفهمیده بودن آقای یزدی چی رو داره میگه، همینطوری جواب داده بودن، بعد قوه قضاییه که جواب داد تازه اینا فهمیدن که ایشون اشتباه فهمید. راجب ته تخلیه ته ترور، بعد در رابطه با چیز کلن مالک مستجر امروز دم روزنامه جمهوری اسلامی چرا کرده نوشته. محیط اینطوره، اول انقلاب همه از دانشگاه ها به سوی حوزه ها آمدن، اگر اون موقع کسی میگفت آها وایسید دانشگاه بمونید، پسر خواهر خود من اومد حوزه با چند نفر بودن، بعد پسر خواهر من اصلا یه دیگه شک شده اومده، ای بهش گفتن نه دیگه نمیتونه نه اینجا رو بخونه بیچاره و نه دانشگاه، مهندسی هم با معدل نزدیک 4 بود، بدبخت همینطور حالا مریض روانی شده و یکیشون سهمیه یاد رفته، این که شاید اول بود حالا اومد اینجا هم خوند و به خارج هم رسید، حالا اونجا مونده نمیدونه چیکار کنه. یعنی ده تحت فشار روانی دیده یه مرتبه شما دید درس های دانشگاهی دارید میخونید، یه اصلا یهو دیوانه شده نمیدونه چه کار کنه و مونده همینطور، بازم رفتیم درست درست کردیم و رفته دوباره سر بره سر کلاس دیگه نمیتونه بره نه اونجا میره. اگه اون موقع این حرف رو کسی میزد دارم صدای پای امریکا داره میدید. در جامعه یه بروندادی ممکنه در محیط مناسب چی؟ کارایی نداشته باشه. چای میچسبه یا نمیچسبه؟ میچسبه. ولی فکر بکنید سر ساعت 12 ظهر زیر آفتاب اونجا چای میچسبه؟ بله؟ نوشابه میچسبه. دقیقا فهمیدی؟ پس هر چیزی در رابطه با چی؟ محیطش. حالا این بوداراش اینجا تنو به بودارا نرسید. بنابراین آوتپوت تبدیل به چی میشه؟ آوتکام میشه، نتیجه میشه. نتیجه مشخص شد. نتیجه که مشخص میشه، این نتیجه در خلا نیست، دوباره برمیگرده همون میره روی محیطای دیگه، رو نظامای دیگه تاثیر میذاره، هم خود این نظام دوباره چی میشه؟ برگشت میکنه. اگر نتیجه مثبت بود، نتیجه اگر مثبت بود، بازخوران چیه؟ مثبته، یعنی باریکالله چطور کنید؟ بدید تو. این تقاضا و این حمایت چیه؟ خوبه. یعنی ظرفیت نظام بیش از این چی؟ بیش از این میطلبد. دقت فرمیدید؟ بازخوران یعنی باز خورده میشه تو سیستم، یعنی خروجی میاد دوباره میده تو چی؟ توی نظام. فیدبک. بعد خب دقت بفرمایید، اگر بازخوران هیچ اثری تغییر ایجاد نکرد، یعنی نظام در چیه؟ در تعادله. اگر نه عکس العمل منفی بود، بازخوران چیه؟ منفیه. باید فوری این ورودی ها چکارش کرد؟ عوضش کرد، تغییرش داد، در مسیری قرار داد که در راستای چی باشه؟ نظام باشه. اعتقادیشو نمیدونم ها، دارم باید. حال دقت کنید، بنده مثال خانوادگی بزنم بریم تو نظام سیاسی. بعد ما اوائل از این گوشت خونبید بعد اومد گوشت خونبید که میخوده نخوردید؟ آقا بیرون کنید اینا، اینا مردم آمریکایی هن. کسی که در قم باشه و گوشت قنبید نخوره این اصالت نداره. گوشت قنبیده، خیانت نکنید. گوشت قنبیده، آش قنبید و خائنین میگن ما قومی هستیم. شما بعدی باشی آدم اونا ایش نمیفهمیدن تیم راست که اون گوشت قنبید رو گندم بهش میکردن میشد مثل حلیم، اونا فکر کردن آش قنبیده. چه ما نباید تسلیم اونا بشیم؟ خودمون قومی. حال بالاخره بس اینا بس مواظب باشید، اینا سیایه فرستاد. این گوشت قنبید ما خیلی بدمون میمد. موقع که رفته بودیم تهران بعد از اعلامیه پخش کردن سال 40 قدی گرفتاری پیدا، ما مجبور شدیم از قوم بریم با مادرم. مادر بیچاره این گوشت قنبید درست میکرد، یه قومی دیگه هم اون بر بود. تا ما میمدیم احساس میکردیم گوشت قنبید دادمون میرفت. بازخورام این مادر ما کم کم هی عوضش کردن، بعد قنویداشو جدا میکردن فنا میکردن و دقیقا چون اولش ما میبریم دیزی رو پرت میکردیم بیرون، بنابراین که گوش قنوید ایشون نمیتونست درست کنه و یعنی دعوا تو خونه بود. بعدا ایشون اومده سیاستی به کار برد، ظاهرش رو عوض کردن و چیزهای دیوش میزدن به ما میدادن میخوردیم میدیدیم. گفت خوبی میکنه ها بعد نیست. کم کم چند دفعه که خوردیم خوش اومد، زاغمو تغییر پیدا. گفت خوبه بماره؟ گفت از این آب گوشته درستم؟ آره خیلی خوب. گفت میدونی این چیه؟ گوشته قنبیده. خلاصه دقت کن، اون موقع که منفی بود اگر ایشون اصرار داشت گوشت قنبی در به ما بده چی میشد؟ گیر پاش میکرد باره کردم. الان در به در دنبال گوشته قنبی هست. خب حالا اسم اینم من براتون بگم چی بوده. بریم تو مسائل سیاسی و نظام بین‌المللی. خب ببینید من با از اول گفته بودیم درست دقت بکنید. حالا راجع به نظام بین‌المللی ببینید، ما میگفتیم ما میخواییم در منطقه در دنیا اسلام چی بشه؟ حاکم باشه. سلاحایی که ما داشتیم در حد تغییر چی؟ نظام نبود. یه ما اومد تو داخل نظام بین‌المللی تصمیم ما این بود که ما باید همه رژیم‌های فاسد منطقه تغییر کنن، همه فلان باید چی بشن. عراق توی کنفرانس کوبا غیر متحد رو ول کنید، راهی به ما اومد و ما احساس کردیم طرف چی؟ ترسیده دیگه. بح باید چی بشه؟ باید فلان بشه. رفتیم هیچ صحبت‌های دیگری مطرح شد. برادران حزب الله در این کشور در اون کشور ما رو چکار کردن؟ تایید کردن. این حمایت‌های ظاهری، نه حمایت‌های واقعی، نه که اونا حق بازن، اینا موشک به ما ندادن، اینا به ما سلاح اتمی نداشتن بدن، اینا آوانس نداشتن به ما بدن، اینا تانک به ما نداشتن بدن، فقط چی داشتن؟ شعار. باعث شد که جنگ های چی؟ لب مرزی چی شد؟ شروع شد. جنگ های لب مرزی که شروع شد ما میزدیم اونا میزدن. با کمال تأسف در داخل رقابت های بین گروه های مختلف هم در گرفت. در داخل برخورد ها تشدید شده بود. عراق هم احساس میکرد ما چی هستیم؟ ضعیفیم. ما در این را او تشدید کرد حمله ها رو و بالاخره اومد در چی؟ بازخورای من پیش جایی بود که اومد فرودگاه های ما رو شکار کنه بزنه. اومدن در داخل خاک ما و زدن فرودگاه های ما یه بازخوران شدیدن منفی بود، یعنی سیستم اطلاعاتی ما کار نمی کرد. زمان طاغوت سیستم های اطلاعاتی ما شدیدن کار میکرد. همین چیزامون اسمش چیه؟ رادارامون و هم وزارت اطلاعاتمون یاد کار نمیکرد. بالاخره حالا نظام جنگ در گرفت، جنگ ادامه پیدا کرد، اولین بازخوران منفی وارد نظام شد. دولت امام مجبور شدن بفرمان که ما روزه میگیریم برای جنگ رو ادامه میدیم. روزه میگیریم یعنی نشان دهنده این بود که حمایت چیه؟ کمه. یعنی توان چیه؟ توان کم. یه قدری رفتیم جلو، بازخوران منفی دوباره چی بود؟ بازخوران منفی این بود که مجبور شدن سیستم رو چکار کنن؟ کوپنی کنن. این شیب چقدر شد؟ یه قدری بیشتر شد. یعنی شیب به اینطوری بود، شیب چطوری شد؟ اینطوری. نشون دهنده این بود حمایت یعنی دوباره چی؟ کافی نیست. یا یعنی همه در داخل دلشون میخواست ولی گردنه چیه؟ کافی. شما جیان دارید در جیان نه رنو، این رنوی دام بسته نه، با رنوی بنده بخواییم بریم چی؟ از این نمیدم آنون تپاهای غرب کشور بخواییم بریم با اونجا بریم بالا، میشه رفت بالا؟ اونجا چی میخواد؟ فور ویل درایو میخواد. ما جیپای فور ویل درایو که اونجا رو چیکار کنه؟ بره بالا. بازخوران های منفی ایجاد شد ولی ما گوش به حرف این بازخوران منفی ندادیم. در داخل گروه های مخالف مثلا نهضت آزادی راجع به جنگ چی کردن؟ گفتن جنگ فایده نداره. برادرها راه افتادن گفتن مرگ بر ضد ولایت فقیه، مرگ بر آمریکا، اینا آمریکایی هست. بنابراین سیستم های اطلاعاتی داخل رو چکار کردیم؟ حذفش کردیم. یعنی هر گروهی که نارضایتی رو عنوان می کرد ما اینها رو شروع کردیم به حذف کردن. بنابراین اطلاع منفی دیگه از داخل نمی آمد. هر روز روزنامه اطلاعات می نوشه امروز 10 تا چی؟ 15 تا تانک، 40 تا ماشین، 5 تا هواپیما همینطور مینوشتن و تبلیغ ها نوشته میشد. یعنی بازخوران های منفی تبدیل به بازخوران چی میکردن؟ مثبت میکردن. تا رسید به جایی که دولت مجبور شد اعلام کرد که نیروی نظامیش کمه. آمدن چیکار کردن؟ قانون تصویب کردن که فرار از نظامی چی میشه؟ دستگیر میکنن و اعدام و اینا هست. و سربازگیری چی شد؟ سرباز داوطلب تبدیل به سرباز چی شد؟ به سرباز اجباری شد. تو جبهه‌ها صحبت میکردن که بعضیا پاشونو با چی میزدن پاشونو و بعد دستور از بالا اومد اینا رو از سربازی معاف نکنید. اینا همه بازخورانای چی بود؟ منفی بود که ما ادامه دادیم و در نتیجه به جایی رسید که ما مجبور شدیم چیکار کنیم؟ 598 رو بپذیریم. اگر اولین بازخوران منفی ظاهر شد، یعنی ما باید جنگی میکردیم که این جنگ اگر این طوری بوده اینو تبدیل بکنه به چی؟ به این. مگه شما الان نمیگید آمریکا اومده در منطقه برای چی؟ چون 400 هزار تا نیروش در اروپا چی شده؟ بیکار شده. چون بیکاری و رکود در غرب چیه؟ تشدید شده. مخارج نظامیشو کی میده؟ کویت میده، عربستان میده، اروپا میده، ژاپن میده، آلمان میده. اینجا آمریکا 56 میلیارد دلار رو کم کم میگیره و حسنی مبارک هم تا حالا 21 میلیارد دلار گرفته. خب در حال بازخورانای مثبت، بازخورانایی که نشون میده ظرفیت نظام تکمیل نشده. فرض بفرمایید اگر یکی از این پاترولای متبرکه به ما شانسمون بیفته بدن، تو این پاترولای متبرکه که آدم میشینه اگر یه نفر بشینه پاتروله لگد میزنه، یعنی هی میپره. اگر دوتا بشینه مینی یه ذره چی شد؟ نرمتر میشه، دوبازم لگد. اگر 4 تا 5 تا بشینن با 500 کیلو بار، بعد پاترول چی؟ راحت میره. این بازخورانا بازخورانای چیه؟ مثبته. یعنی نشون میده هر چی شما هی بارو اضافه میکنی پاترول چی میشه؟ نرمتر کنه. آمریکا شما حساب بکنی الان داره بحران یه قدی چیکار میکنه؟ زیاد نه، هر چی اینو زیاد بکنه از بیکاری داخل چی میشه؟ کم میشه. یه مقدار مشکلات داخلش چی میشه؟ کم میشه. یه قدر پولاد از اینجا میگیره، یه قدر هم منطقه رو چی میکنه؟ تا یه جایی این چیه که بازخورانش مثبته. ببینید آمریکا چرا نمیره مجلس رو بکوبه در هم؟ چرا نمیاد فرمان بگه آقای مجلسی ها سیایه این؟ چرا نمیاد موقع که مجلسی ها میرن شکایت کنن به دیوان به قوه قضاییه بگن اینا سیایه این؟ برای این بگن اینا عراقی هن. برای این که اینا موقعی که بگن اینا بازخورانای چی هن؟ منفی هن. این میشنوه هی حساب میکنه، میشنوه هی حساب میکنه، میشنوه هی حساب میکنه، تا جایی که متوجه میشه دیگه چی شدن؟ سر به سر شدن. دیگه بیشتر از این اگر بشه احتمالا نظام چطور میشه؟ در هم میپاشه. خب دقت بفرمایید، با این توضیحی که من دادم خدمتتون، اهمیت بازخوران مثبت بیشتر یا بازخوران منفی؟ چند نفر معتقدید بازخوران مثبت مهمتره؟ هیچ کس. یعنی برای حیات نظام، برای حیات نظام چند نفر تو معتقدید بازخوران مثبت مهمتره؟ چند نفر معتقدید بازخوران منفی مهمتره؟ 4 نفر، 5 نفر، 6 نفر. الحمدلله بیطرف میبینید ما همیشه ده. چند نفر معتقدید بازخوران خونسا مهمتره؟ 6 نفر. حساب کنید الحمدلله تو مملکت ما همیشه همینطور بوده. به جرمان که هواخواه ملت و وطنم، گهی شکنجه نصیبم، گهی قفس وطنم. هر کسی اظهار نظر بکنه، منطقه شریعی هر کسی اظهار نظر بکنه سنگش میزنه. الحمدلله اکثریت هیچ دخالتی در قضایا ندارن. اینها اکثریت خدا بیاوره عافیت نشین ها هیچ مشکل. بابا جان این که نمیگیرن تو اینجا ما کسی داریم مال بزرد شهر برادران گمنام. اگر کسی خودش بگه بزنن که کسی اگر راضی به بازخوران حرف بزنه میگیرنش ضد نظامه. خب بگید یکی آقای پس ما یا نفهمیدید قضیه رو بگید من توضیح بدم یا فهمیدید نظر آخه نمیشه که این نمیگیرن شما نه پولی داره نه هزینه ای داره. خب من توضیح تو خود برای شما توضیح من دادم براتون نه توضیح من دادم خدمتتون دقت نه من توضیح براتون دادم با این توضیحات که خدمتتون خب. نه منفی اهمیتش بیشتره. ببینید شما حساب بفرمایید که این تویوتای متبرکه اگر شما با یه نفری میرفتید تا تهران چی میشد؟ میلرزید ولی نظامش به هم نمیخورد. ولی اگر 500 نفر سوارش میکردید یه دنده یک و دو میکردید چی میشد؟ من موتور چی؟ موتور میسوخت. ببینید مقایسه کنید ایران رو با نیکاراگوا. نیکاراگوا از ظرفیت تمامش استفاده نکرد ولی موتور نظامش نیمسوز نشد. ما 600 میلیارد دلار چی؟ رفت. شما که شنیدید که مسئله آلمان شکست خورد نابود شد از اون ویرانه ها چی ساخت؟ یه مقطعی در چیز اتفاق افتاد فرودگاه مهرآباد کردیم بعد سالش 18-19 ساله میزنن و بیچاره ها نمیدونن یه انگشتری رو به زور کشیده بود از دست یکی از این پزشکای برجسته در بیاد در آورده بود 5000 نه نمیداریم بود اینو مواظب این میلیارد تا ارزش داره اون 5000 تومان. ما متأسفانه همه چیزای ارزون رو خیلی افاده دیدید در مجلس هم صحبت شد فوتبالیست ها انشاءالله باید حمایت بشن خونه بدن بشون اینها افتخار آفریدن ولی 3 میلیون متخصص خرامی هن که بارشون کتاب برن آقا کور باباش بذار از گرسنگی بمیرن. گرایش بعد اهم و فل اهم بکنیم قضایی ها رو و سعیتون در خواهیم کرد انشاءالله با امید خود یعنی با امید خدا نه که ارزش ها از بین برن نه مسلمان انشاءالله با امید خدا ارزش ها تمامند خواهیم شد و همه انشاءالله الان آمد به شدن هستیم با امید خدا و سعی کنیم در راستای نظام و در راستای فرد تلاش بکنیم. دقت بفرمایید با این توضیح که خدمتتون دادم بازخوران مثبت ظرفیت خالی رو اطلاع میده یعنی از امکانات به معنای واقعی تمام استفاده نکرده ولی بازخوران منفی نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده این نظام با خطری رو بروست یعنی از خود افزایندگی و چی تبدیل شده؟ به خود کاهندگی. این مسیر رو فوری باید جلو شد چی گره؟ متاسفانه در کشورهای جهان سوم وزارت اطلاعات ها و روزنامه ها و همینطور سازمان های اطلاعاتی سعی دارن اطلاعات رو چکار کنن؟ حذف کنن. مجبر این مجبر اون مجبر یعنی اطلاعات چی میشه؟ حذف میشه. شما باید حساب بکنید که چرا امریکا چامسکی رو در دانشگاه MIT قبول میکنه؟ میگه آقا ضد نظام نیست. چرا ضد نظامه؟ میخواد نظام مارکسیستی به وجود بیاره. ولی موقعتون میاد نظر میده شما متوجه عیبای خودتون میشید یا متوجه تغییر محیط میشید. آقای مطهری جمله قشنگی رو فرمودن گفتن اسلام در محیط‌های ناجور بیشتر پیشرفت کرد زیرا کسان که انتقاد به اسلام می‌کردن علمای ما مجبور می‌شدن به اون انتقادا چی بگن جواب بدن ولی موقع که همه سیما رو بستی دیگه انتقادی نیست که نسبت به اون جواب بدی. تجربه در کجا تعیین میشه؟ در میدان میشه. اونا شعور دارن که این کار رو میکنن مخالف رو اصلا پول بهش میدن پرورش بهش میدن تحقیق کنه. شما ببینم چرا میرید آزمایش عکس برداری میکنید بدن تو ها؟ موقعی که پزشک رفتید اگر پزشک بهتون گفت بیاد ایکس ری کنید سونوگراف، مرگ بر ایکس ری، مرگ بر سونوگراف، چرا میکنید؟ ها؟ برای که تشخیص رو چکار کنیم؟ بهتر کنیم. حزب مخالف، گروه مخالف رو باید نهادینه کرد تا او بیاد عیبا رو بگه و ما بعد عیبا رو چکار کنیم؟ برطرف کنیم. یکی از چیزهایی که جمهوری اسلامی ازش محروم شده و خودش کرده مسئله تظاهرات های دانشجویی. اومدن دانشکدار به ادارات بستن، تظاهرات از بین رفت. دانشجوها کسانی بودن خبیث نبودن، ممکن چند تا خبیث توشون، ولی همه خبیث نبودن. اونا که خبیث بودن میامدن از نقص ها ایراد میگفتن و اینا میرفتن چی؟ بیرون. بعد دولت متوجه میشد اون نقص ها چیکار کنه؟ اصلاح کنه. دولت میگه چرا انفعال ایجاد شده؟ خب هر کسی که اومد یه حرف زد گفتید آمریکاییه، هر کسی یه حرف زد گفتید CIAیه. من نگفتید هر کسی که متفاوت با ولی هم صحبت نمی‌کنه مرگ بر ضد ولایت فرد. و بنابراین موجب شد که سیستمای اطلاعاتی چی شد؟ قطع شد. و اون وقت متاسفانه به ضد اطلاعات ما دیدید پدیشب نوشته در رابطه با چی فعالیت شرکت‌های مضاربه‌ای فعالیت، در رابطه با میراث من مرده را از کشور خارج نکنن فعالیت، در رابطه با از این چیزا قاچاق فعالیت، در حالی که وزارت اطلاعات بعد اون چیزی که نظام رو بهت هم نید کارش صرفا اطلاعات باشد، چشم و گوش باشد که ببینه هی محیط چطوره و هی نقصای داخل چیه، نه برای اینکه بگیردشون، برای اینکه عیبا رو چیکار کنه برطرف. چون منی که الان فاسد هستم، من یه ایرانی هستم، من رو باید چیکار کنن؟ مریض رو چیکار میکنید شما؟ خوبش کنید تا توان نظام رو چیکار کنه؟ بالا ببره و از محیط هم اطلاع بده. و بنابراین نقش بازخوران منفی بسیار مهمه. تمام اینا رو باید، یعنی شما حساب بفرمایید آمریکا 20 روز قبلش اطلاع داشت، نه اینکه آمریکا با اون گفت حمله کن، ولی آمریکا خودش رو آماده کرد، به نحو احسن داره از قضیه چیکار میکنه. ببینید اونجایی که عراق سلاحاش در حدی شده بود که این تقاضاش حمایتش از تقاضاش چی بود؟ بیشتر بود. اون حمایت خودش چی؟ عرضه تقاضا آفرید. اینجا کویت بعد قبل از اینکه این حمله صورت میگرفت فرضه همون کار که راجع به ایران کرد راجع به عراق هم میکرد. از امریکا مثلا میخواست میامد در منطقه چیکارش کنه؟ حفاظه. یا با ایران حمایت میکرد ایران رو و ایران چرت حمایتی روش بده، چون ما اگر یه مقدار پول میرسید دستمون و هواپیما میرسید ما در مقابل عراق میتونستیم چیکار کنیم؟ به استعمال در موازنه قدرت این رو ما میخونیم. سومین مبحث که بازم متاسفانه شماها شاید فکر نکنید ولی بعضیا فکر میکنن بوداره، مبحث تعادل در نظام. از همون اولیه در حفظ و نگهداری نظام، بر تعادل در نظام. در نظام انقلاب باید صورت بگیرد اگر گوشت فاسد است. چند روز متاسفانه تو مملکت ما انقلاب صورت نگرفته، زیرا عذاب سیاسیش میگن اقتصاد ما مبادلاتی بود، هنوزم که مبادلاتی بود، مصرفی بود، هنوزم که مصرفیه، وارداتی بود، هنوزم که وارداتی، کشاورزی بود، هنوزم که کشاورزیه، سیاستمون هم هنوز مسئله مقبولیت و مشروعیتش حل نشده، فرهنگمون هم هنوز از احساسی به شناختی تبدیل نشده، ساختارهای سیاسی ما از پیرو به مشارکت طلب هنوز تبدیل نشده، ساختارها یا محدود هستند و بلوکی و محدود نگر، مثل سیستم دخو که می هر موقع اشکال دارم میگم پر دخو یا ریش سفید، به این میگم محدود نگر، یعنی هر موقع مشکل دارن فقط اقتدار این نفر قبول میکنه یا قدرت، مشکل ندارن دیگه کار ندارن. بعد میاد نظام سیاسی تشکیل میشه. در کشورهای ما هنوز نظام چیه؟ پیروه. ساختارهای ما پیروه، یعنی الان تو جامعه ما همه دولت، ملت، مجلس کوشش میکنه که ما پیرو ولایتی باشیم، امن باشیم، حالت پیروی نه حالت مشارکت طلبی. و این سیستم به خاطر اینکه در تاریخ فرهنگ ما در گذشتن نظام سیاسی فرمان روا بوده، سیستم فرمان روا فرمان برداریه، در حال که سیستم باید تبدیل بشه به چی؟ مشارکت طلب. یعنی سیستم سیاسی میشه چی؟ تابع. ببینید ما میگیم آقا ما به قدرت فکر نمی‌کنیم، ولی متاسفانه بیش از همه به قدرت فکر می‌کنیم. مارکس میگه چی؟ مارکس میگه اقتصاد زیربناست، سیاست، فرهنگ اینا چی هست؟ روبنا. ما میگیم ببینید اینجا ما میگیم پیرو باشید، یعنی سیاست چیه؟ زیربناست، چیزای دیگه روبنا. چون ما آقای خامنه‌ای رو تو به عنوان مرجع مذهبی قبول نداریم، مرجع مذهبی خودشون با آقای عراقی صحبت‌های عراقی چی کرده یا آقای گلپایگانی، بنای صرفا چیه؟ سیاست زیربناست. ببینیم مفهوم تئوری رو باید یاد بگیریم، متاسفانه چون تعریف تئوریک نمیشه اثرات این رو نمیدونیم یعنی چی. یعنی سیستم هنوز حالت چی داره سیاستش؟ ضمن اینکه مقبولیت و مشروعیت حل نشده، مسئله پیروی هم به مشارکت طلب تبدیل نشده. مشارکت مردم ما قبول داریم، ولی مشارکتشون برای چی؟ برای حمایت. اگر مردم فردا بیان با دولتی رو بخوان یه تظاهرات 5 میلیونی تو ایران تشکیل بدن، نمیگم میشه، نمیگم هستن 5 میلیون مخالف، دولت اجازه میده؟ نمیده. یعنی مشارکت یعنی این دیگه، مشارکت یعنی نظرات مردم، خواسته های مردم، تقاضاهای مردم به طریقی وارد چی بشه؟ سیستم بشه. ما مشارکت منفعلانه را میپذیریم، یعنی اجازه میدن مردم حمایت کنن. در بعضی جاها شاید اجازه ندن مردم حمایت بکنن، ما به مردممون اجازه میدیم که از نظام سیاسی چی کنن؟ حمایت کنن. خب دقت بفرمایید، با چنین دیدی که ما صحبت میکنیم، دقت بفرمایید، مسئله نظام بعد از این که حل شد، این انقلاب شد، و اینجا ببینید یعنی نظامی که خود کاهنده است تبدیل به نظام خود افزاینده شد، یعنی اول بعد انقلاب بشه که این مسئله چطور کنه برگردونه. موقع که این برگردونده شد که من دیکتاتوری مسلح رو میگفتم، بعدن نظام باید حرکت سینوسی داشته باشه، یعنی حرکت آرام. بعد از اینکه انقلاب شد و این ساختارهای کج درست شد، حرکت باید چی بشه؟ سینوسی بشه. در حالی که در داخل جامعه ما، بین روشن فکرهای ما، شماها حرکت شتابدار، شما حرکت شتابدار موجب سقوط نظام میشه، تعادل نظام رو چیکار میکنه؟ به هم میزنه. دقت بفرمایید، یکی از این بنزای متبرکه اتوماتیک رو به ما بدن، ما بشینیم بذاریم دنده یک، گاز به 200 که رسید بذاریم دنده عقب، بیریم عقب اونو خوب که به سرعت رفت بس خوب با آخرین گاز سرعت عقب بذاریم دوباره دنده دوباره گاز، نمیدونی چی میشه. انقدر این ماشین حال میاد، ببینید انقلاب، ما فکر می‌کنیم انقلاب چیز خوبیه، انقلاب در موقعی که سیستم خود کاهنده شده لازمه که سیستم رو چیکار کنه؟ خود افزایش. موقعی که خود افزایش شد، حرکت بعد چی بشه؟ سینوسی. فوشی که به بازرگان میدادن گفت همچین میگن لیبرال، مثل که لیبرال فوشه. بعد یه جمله گفت آقا ما گام به گام بودیم، شما هم گام به گام بودیم، منطقه ما گام به گام عقب نشستیم، شما گام به گام جلو آمدید، هر دو گام به گام بودیم. و این سیاست رو میخندید شما، و این واقعیتیست که نظام اول بعد انقلاب بکند، موقع که انقلاب شد بعد حرکتش بشه چی؟ شما بعد اولاغو تبدیل به بنز بکنید، ولی با بنز حرکت چی داشته باشید؟ سینوسی، گهی به جلو گهی به عقب، گهی به جلو گهی همش. میشه اتومبیل شما فقط دنده جلو داشته باشه؟ ها؟ بعضی جاها باید دنده چی داشته باشه؟ عقب. یعنی حرکت نیست، سینوسی به این نه که کم به بالا ایسه. والا بنده لیبرال نیستم، آره من دارم تئوری درس میدم، من خودم میگم بعضی جاها لیبرالی، بعضی جاها رادیکالی، بعضی جاها چی؟ محافظه کاری. ما متاسفانه چون وسیله رو جایگزین هدف کردیم، بنابراین نظامی که از اول انقلاب جا چه ماهی سوشیشو به غربی و شرقی ها میدیم قبوله، ولی اسلام میفرماد ان الارض یرث عبادی صالحون، زمین به بندگان صالح خدا میرسه. اگر ما جهاد اکبر میکردیم اونا موفق نمیشدن، ما موفق میشدیم. ما اومدیم همش جهاد چی کردیم؟ اسقر کردیم. اونا مقصر بودن، ولی ای غزه یه تخله، ولی تقدیر عمده از خود ماست که ما هنوزم هی میزنیم دنده یک، میریم جلو، هی میزنیم دنده عقب، هی میریم جلو، هی میایم عقب، هی میریم جلو عقب، و با سرعت حرکت شتاب داره. خود شتاب برای ما چیه؟ ارزشه. پس مرحله بعدی نظام باید تعادل داشته باشه و حرکت سینوسی، یعنی حرکت به اصطلاح کم شتاب. البته نه که کم شتاب که اینقدر باشه، حتی اکثر رشدی که کشور میتونه داشته باشه 14% 13%، اون دیگه خیلی عظیمه، خیلی عظیم. مفهوم دیگر همگرایی اعضای نظام. اعضای نظام باید همگرا باشن، نه معنی این که در یه خط باشن، بلکه کارکرداشون هر دو در تقویت چی باشه؟ نظام باشه. ببینید شما یه جهاز هاضمه دارید جذب میکنید، یه دستگاه دافعه روده دارید دفع میکنید، هر دو اینا برای تعادل نظام چیه؟ لازم. اینا ضد هم عمل نمیکنن، اقدام اینا چیه؟ مکمل همدیگه. شما موتور یخچالتون به برق میذارید، اون داغ میکنه، بغلش پنکه اون رو چیکار میکنه؟ خونه. این ضد اون نیست، اینا مکمل چی؟ هم هستن. با دید متاسفانه اجماعی، قیاسی یا استقرا، ما متاسفانه یا یه چیز خوب خوب میبینیم یا یه چیزی رو چی؟ بعد بعد با این دیده به اصطلاح منطقی نقادانه، روش منطقی نقادانه یا دیالکتیک، در اینجا اینها چی میشن؟ مکمل هم میشن. دومین دسته از مفاهیم، مفاهیمی هستن که در راستای تمرکز و عدم تمرکز نظام رو نشون میدن. بعضی از نظام ها هستن متمرکزن، بعضی از نظام ها هستن غیر متمرکزن. دقت بفرمایید، اگر نظام عالمگیر باشد، یعنی سازمان ملل بتواند، نظام بین المللی سازمان ملل بتواند همه قدرت ها رو چیکار کند؟ به طرف خودش بکشونه و یه قدرت برتر مثل داخل کشور ایجاد کنه. یا الان که آمریکا نظام سلسله مراتبی ایجاد کرده، یعنی الان آمریکا شوروی اینا رو همه در راستای چی؟ اهداف خودش قرار داده. نظام دو قطبی منعطف بوده، ولی داره شبیه چی میشه؟ سلسله مراتبی میشه. در چنین نظامی میبینیم یه نظامی است به سوی چی؟ متمرکز، نظام سلسله مراتب. ولی اگر نظام اومد با حق وتوی واحد ها شد، یعنی چی؟ یعنی همه اعضا و بازیگران نظام بین المللی یه سلاح اتمی داشته باشن که زیر بار هیچ کس